بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 262، سطر 28. استاد مروی، جلسه 173، مورخه 26/11/79.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة: قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محذورا وكان المشتري بالخيار انتهى ومثله ما عن الخلاف. در پایان بحث از مسقطات خیار عیب به مناسبت یه مسئله رو مرحوم شیخ متعرض می شود و در این مسئله چهار نکته رو بیان می کنند. نکته اول این است که می فرمایند تا کنون ما گفتیم که اگر مشتری متاعی رو خرید، بعدن فهمید در این متاع یه عیبی هست، اینجا مشتری لا محاله دو تا حق داره. یکی حق عرش و دیگری حق رد. حالا بحث این است که آیا با وجود این دو حد برای مشتری، اگر متاع عیبی داره در بایع واجب است در حال عقد این عیب رو به مشتری اعلام کند، یا نه حالا که مشتری حق رد و حق عرش دارد دیگه بایع نمیخواد و واجب نیست بر او که عیب در متاع رو اعلام کنه، که نتیجه این بحث این میشود اگر اعلام عیب واجب باشد، بایع سکوت کند و عیب رو اعلام نکند، کار حرامی رو مرتکب شده است. و اگر اعلام بر بایع واجب نباشد، سکوت بایه کار حرامی نمی باشه. در این مسئله حد اقل 5 قول است. قول اول این است که بر بایه اعلام عیب واجب است مطلقا. مطلقا یعنی چه عیب خفی باشد یا عیب جلی و آشکار باشد، که البته در اقوال بعدی نکته رو توضیح بیشتر میدید. چه بایه تبری از عیوب اعلام کرده باشد یا نه، و چه مشتری سوال کرده باشد از عیب یا نه. در بایه واجب است مطلقا که عیب در متاع رو به مشتری اعلام کنه. این یک قول. قول دوم این است که بایه اگر از عیوب اعلام براءت کرده است، میگه این جنس رو میفروشم، به عیبهاشم کاری ندارم، در این صورت لازم نیست عیب رو اعلام کنه. ولی اگر از عیوب اعلام براءت نکرده است، در متاع عیبی هست، باید این عیب رو به مشتری اعلام. قول سوم این است که اعلام عیوب بر بایه واجب نیست، بلکه مستحب است مطلقا. که تفسیر مطلقا همون تفسیر در قول اول است، که عیب خفی باشه چه جلی باشه، چه براءت از عیوب باشه چه نباشه، چه مشتری سوال کنه چه سوال نکنه. قول چهارم که قول شیخ انصاری است این است که فرمایند اگر عیب در متاع یه عیب مخفی است که با نگاه کردن مشتری قبل از بیع این عیب معلوم نمیشه، باید یه مدتی بگذره تا این عیب برای انسان روشن بشه. مثلا فرض کنید بایع عبدی رو می فروشد که مرض سرع داره، غش میکنه، اختلالات مغزی برش پیش میاد، در یه حالتهای روانی خاصی غش میکنه میوفته. این بیماری سرع یه عیب خفی هست که با نگاه به عبد معلوم نمی شود. این عیب خفی رو باید اعلام کنه، ولی اگر عیب جلی هست عبدی دستش قطعه، یه چشم نداره مثلا، این گونه عیوب روشن و آشکار رو لازم نیست باید اعلام کنه. قول پنجم این است که اگر عیب جلی هست مطلقا اعلام لازم نیست، و اگر عیب خفی هست اگر مشتری از عیب سوال کرد در بایع لازم است که عیب خفی رو به مشتری اعلام بنماید. این خلاصه اقوال در مسئله. شیخ انصاری می‌فرمایند آن ملاکی که باعث شده است انظار علما در این مسئله مختلف شود، یک ملاک است، و آن ملاک این است که در مکاسب محرمه ما خوانده ایم که غش در معامله حرام است، غش افراد و موارد مختلفی داره. خود کلمه غش در مقابل نصح هست، نصح یعنی خیرخواهی، غش یعنی عملی که در اون عمل نسبت به طرف مقابل خیرخواهی نیست، بلکه میخواهد به او یه شری برسانه. از بنابراین غش در معامله حرام است و منهی عنه است. حالا در اینجا برخی از علما میگویند تمام عیوب رو چه جلی چه خفی، چه با سؤال مشتری چه بدون سؤال مشتری. اگر با یه اعلام نکند غش در معامله است، و غش در معامله حرام. ولی محققین میگویند عیب خفی رو اگر بایه کتمان کنه غش در معامله صدق میکنه، ولی عیبی که جلی و ظاهر است، خود مشتری با یک نگاه این عیب رو در میابد، این عیب رو اگه بایه اظهار نکند غش در معامله حساب نمیشه. در پرانتز میفرمایند البته اگر متاع یه عیب ظاهری داره ولی بایه به شکلی ظاهر سازی کنه که مشتری به این عیب ظاهری توجه نکنه، اینجا غش در معامله صدق میکنه. مثالی که خود شیخ انصاری میزنن، عبدی رو بایه میخواد بفروشه، این عبد چشماش نور نداره، ظاهرش درسته ولی در حقیقت کوره، این عبد رو بایه نشونده است یک قرآنی جلو عبد باز کرده، گفته به قرآن نگاه کن، مشتری بیچاره خود این حالت رو که میبینه اطمینان پیدا میکنه که عبد چشمان سالمه، یه جستجو نمی کند از این عیب ظاهری. اینجا این عمل لامحال صدق می کند بر او غش در معامله و کار حرامی رو آقای بایه انجام دادن. این نکته اول. نکته دوم اشاره کنیم که متصل به بحث بعد توضیح می‌دهد. نکته دوم این است که علامه در کتاب تذکره یه عبارتی داد، از آن حالا حوصله داشتن برن تذکره رو نگاه کنن، حرفی نیست، مرحوم شیخ یه نقادت با علامه داره، همه جای بارم علامه رو تکیز به نه ماهای وقت رو تکیز نمیشه. علامه در تذکره ابتداعا از شافعی نقل میکنه که اظهار همه عیوب بر بایع واجب است. چون اگر بایع عیوب رو کتمان کند غش در معامله. علامه بین بیان اشکال کرده فرموده اگر مشتری سوال کند و بایع کتمان کند غش در معامله حساب میشه، ولی اگر مشتری سوال نکند از عیوب بایع سکوت کند غش در معامله حساب نمیشه. شیخ انصاری میفرماید ما به صحت و سقم فتوای علامه فعلا کار نداریم، ولی عبارت علامه در اینجا در تفسیرش دو احتمال است. ممکنه بگیم مقصود علامه این است که در قید جلی و ظاهر اگه مشتری سوال کند و بایع چیزی نگوید این غش در معامله است، و نسبت به عیب خفی علامه در این کلام ساکت است. یک قرینه ای بر این تفسیر داریم و اون قرینه این است که در این عبارت کلمه تقصیر آمده است، تقصیر مشتری، و تقصیر در عیب ظاهر است نسبت به عیب خفی قصور حساب میشه نه تقصیر. این یک احتمال و احتمال میرود که مقصود علامه از این عبارت عیب خفی میباشد که در عیوب خفی تفصیل داده. فرموده اگر سوال کند مشتری از عیب خفی بایع پاسخ ندهد غش در معامله حساب میشه. پس بنابراین این عبارت مربوط به عیب خفی و قرینه بر این تفسیر این است که در این عبارت علامه و عبارت دیگری از علامه کلمه کتمان عیب آمده است. کتمان عیب در عیوب خفیف پیدا میکنه، در عیوب ظاهر و جلی کتمان عیب معنا نداره. بعد اضافه میکنن مرحوم شیخ که شاید برخی از تفصیلهای سایر علما هم مربوط به عیب خفی باشه و شاهدش این است که از ابن ادریس یک جا نقل شده که ایشون فرمودند کتمان عیوب با این که بایع این عیوب رو میداند حرام است. پس اظهار عیوب واجب است، ولی در جای دیگه فرموده است اظهار عیوب مستحب است. جمع بین این دو کلام به این شکل خواهد بود: آنجا که میگوید کتمان عیوب حرام است مراد عیب خفی است، آنجا که میگوید اظهار عیوب مستحب است مراد عیب جلی میباشد. نقل اقوال و ملاد قال فی المبسوط، شیخ در مبسوط فرموده نصباع شیئن فیه عیب. عنوان مسئله رو اینجوری توضیح میده: هر کسی جنسی رو بفروشد در اون جنس عیبی باشه، لم یبینه، اون عیب رو بایه برای مشتری بیان نکند، فعل محظورا، با یک کار حرامی رو انجام داده است. از این عبارت معلوم میشه اظهار عیوب بر بایع مطلقا واجبه. و کان المشتری بالخیاره، و مشتری هم خیار بس و هم حق عرش گرفتن داره. انتها کلام میشه. و مثله ما عن الخلافه، مرحوم شیخ در خلاف هم همچه مطلبی گفته. و فی موضع آخر من المبسوط، در جای دیگری از کتاب مبسوط مرحوم شیخ چنین فرموده: وجب علیه ان یبینه، در بایه واجب است عیب رو بیان کنه، ولا یکتمه، عیب رو کتمان نکند، او یتبرع الیه من العیوب. این اشاره به قول دوم است. این پنج قول رو ببینید از چه جور از کلمات علما استفاده می شود. در مبسوط یک جا گفته مطلقا اظهار عیوب واجبه، در جای دوم فرموده است تفصیل داده اگر با یک براءت از عیوب داره اظهار عیب لازم نیست. میگه این کتابو به شما میفروشم، هر عیبی هم داشت به من ارتباطی نداره، اینجا لازم نیست بگه فلان عیب و کتاب داره. اما اگر براءت از عیوب نداره باید عیبو اظهار کنه. پس در موضع آخری از مبسوط فرموده وجب علیه ان یبینه، باید عیبو بیان کنه، ولا یکتمه، عیبو کتمان نکنه، او یتبرع الیه من العیوب، یا نه اعلام براءت از عیوب کنه، که اگر اعلام براءت از عیوب کرد دیگه لازم نیست عیبو ذکر کنه. ول اول و احمد، این که بیان کند عیبو بهتره. و نحوهی عن فقه راوندی، انشالله دوستان تحقیق میکنن فقه راوندی چه کتابیه؟ نویسندش خب راوندیست. این فقه چیه؟ آیا ارتباط این کتاب به قرآن داره؟ آیا یک کتاب فقهیه؟ آیا یک کتاب تفسیریه؟ این فقراوندی چیه؟ و آیا از اولین ها یک اولین در کتاب های شیعه است؟ چون یک سلسله از کتب و علم ها اولین داره، اون اولین فردی که در این زمینه حرف زده. این فقراوندی رو یک کمی مراجعه کنم انشاءالله، بعد یادداشت کنم بدن به ما تا هم استفاده کنم. و نحوی عن فقه راوندی، فقه راوندی هم همین قول دومو گفته. و مثل هما ما فی تحریره، و مثل این دو نفر شیخ و راوندی علامه در تحریر گفته. و زاد الاستدلال علیه، علامه استدلالم برای قول کرده، به قوله لعلا یکون غاشا، یا باید اعلام براءت کنه یا عیوب رو ذکر کنه تا اینکه غاش در معامله بر بایه صدق نکنه. و ظاهر ذالک کله، ظاهر این عبارات عدم الفرق بین العیب الجلی والخفی، ظاهر این دو قول اینه که فرقی بین عیب جلی و عیب خفی نمی باشد، چه عیب جلی چه عیب خفی یا باید اظهار کنه یا باید اعلام براءت از عیوب کنه. و صریح تذکره و سرائر، مثل ظاهر شرایع، قول سوم است الاستحباب مطلقا، این است که اظهار عیوب مطلقا مستحب است. و ظاهر جماعت، ظاهر جماعتی از علما، قول چهارم است التفصیل بین العیب الخفی والجلی، تفصیل دادن بین عیب خفی و عیب جلی. و یجب فی الاول مطلقا، گفتن در اول که عیب خفی باشه اظهار مطلقا واجبه. کما هو ظاهر جماعت، چرا که ظاهر جماعتی است. به قول چهارم. قول پنجم او مع عدم تبری، یا در عیب خفی اگر تبری از عیوب کند دیگه لازم نیست اون عیب رو ذکر کنه، اگر تبری نکند اظهار عیب لازمه کما در دروس. البته شش قول، هفت قول تا هشت قول هم از عبارت ها استفاده میشه. فالمحصل من ظاهر کلماته، اون چی به دست میاد از ظاهر کلمات علما خمسه و اقوال، پنج قوله. و ظاهر میخوان بفرماید این اقوال مبتنی بر یک ملاکه، آیا غش در معامله صدق میکند یا نه. و ظاهر ابتناع الکل، ظاهر این است که همه علما همه اقوال مبتنی است بر این ملاک، علا دعوا صدق الغش و عدمه، آیا غش صدق میکنه یا صدق نمیکنه. بعضی میگن در عیوب جلی اگر سکوت کنه غش صدق نمیکنه، پس بنابراین اظهار واجب نیست. بعضی میگن اگر مشتری سوال کند و مشتری سکوت کند غش صدق میکنه، لذا اظهار در اون صورت واجبه، اما اگر مشتری سوال نکنه اظهار واجب نیست. خود مرحوم شیخ میفرماید یکی از این اقوال رو انتخاب میکنن، عرض کنم که تفصیل بین عیب خفی و عیب جلی ولو در یک عبارتی بعدن خواهد آمد که مرحوم شیخ میفرماین احوت این است که آقای بایه همه عیوب رو اظهار کنه. حالا فعلا قولشون اینجا والذی یذهب، اون چه ظاهر میشود از ملاحظه عرف و لغت در معنای غش این است که ان کتمان العیب الخفی، اگر بایه عیب خفی رو کتمان کنه غش حساب میشه. داخل پرانتز عیب خفی چیه؟ و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البیع. و این عیب خفی اون عیبی است که ظاهر نمیشود به مجرد امتحان متعارف قبل از بیع. امتحان متعارف قبل از بیع که این آقای مشتری این متاع رو یه نگاهی میکنه، جستجوی ظاهری میکنه، این عیب به نحوی است که آقای مشتری اونجا نمیتونه این عیب رو تشخیص بده، این عیب میشه عیب خفی. حالا ان کتمان العیب الخفی غشون، غشون کتمان عیب خفی غش حساب میشه. فان الغش کما یظهر من اللغه، غش چنانچه از لغت ظاهر می شود خلاف نصحه، غش خلاف نصیحته. نصیحت یعنی خیرخواهی، غش یعنی انسان در طرف مقابلش خیر رو نخواد بلکه شر رو بخواهد. و در این موارد عیب خفی رو اگر انسان کتمان کنه یعنی در طرف مقابل شر رو خواسته، غش برش صدق می کنه. اما عیب ظاهر، اما اون عیبی که ظاهره عقلی دست نداره،
این ماشین اصلا مشخصه که قسمتی در ظاهرش عیب داره، تصادفیه. فظاهر ان ترک اظهاری لیس اشتباه، اگر باید ترک کند اظهار این عیب ظاهر رو، این غش حساب نمیشه. خب مشتری چشم داشته میدیده این عبد یک دست نداره، لازم نیست باید اون رو اظهار کنه. نه، داخل پرانتز، بله، اگر عیب ظاهر داره این متاع، باید ظاهر سازی کنه به شکلی که مشتری متوجه این عیب ظاهر نشود. اونجا حرفی نیست. مثلا ماشین بعد بفرمایید که عیبی داره، بیاد یک روکشی روش بکشه، کاری بکنه که این عیب ماشین معلوم نشود. به اون مثالی که خود مرحوم شیخ گفتن که از خارج توضیح دادیم. نه، لو اظهر سلامته عن، اگر اظهار کند باید سلامت متاع را از این عیب ظاهر، علا وجه یعتمد علیه، بر وجهی که مشتری اعتماد کند بر این اظهار بایه، نه اظهار زبانی کنه. یعنی به یک شکلی از خارج گفتیم ظاهر سازی کنه که مشتری فریب بخوره. کما اضافت حق قرآنن بین یدی العبد الاعمى، عبد کوره، البته چشمش نور نداره، ظاهر چشم درسته، یک قرآنی در مقابل عبد اعمى باز میکنه. مظهرن انه بصیر یقرأ، اینطور اظهار میکند بایه که این عبد بصیر است و داره قرآن میخونه. فاعتمد المشتری علی ذلک، مشتری بر این کیفیت ظاهری اعتماد میکنه. و احمل اختباره، به اهمال واگذار میکنه مشتری اختبار و امتحان عبد را. خب اینجا لا محال کان غشا، غش در معامله صدق میکنه، آقای بایه کار حرامی رو مرتکب شده. این نکته اول تمام شد. نکته دوم، نقل کلامی از علامه در تذکره و این که در این کلام دو احتمال است. قال فی تذکره، علامه در تذکره در رد استدلال شافعی، شافعی و شافعی استدلال کردن علا وجوب اظهار العیب مطلقا، بر این که واجب از اظهار عیب مطلقا بالغشه، گفتن بایه باید همه عیوب رو اظهار کنه، اگر اظهار نکند غش در معامله پیش میاد، حرامه. علامه در تذکره در جواب شافعی اینجوری فرموده، ان الغش ممنوع، ما قبول نداریم در همه موارد غش در معامله صدق کنه، بل یثبتو، بلکه غش در معامله ثابت میشود. در کتمان عیب، از این عبارت مرحوم شیخ میخوان بفهمن مراد عیب خفی است، چون کتمان آورده، در عیب جلی کتمان معنا نداره دیگه، بلکه ثابت میشود در کتمان عیب بعد از سؤال مشتری و تبیین مشتری و تقصیر و فیزالکه من المشتری، اگر مشتری تقصیر کنه سوال نکنه، تقصیر از خود مشتری است. میفرمایند در عیب، از این تقصیر ممکنه استفاده کنیم، مراد علامه در عیب ظاهره، چون در عیب ظاهر تقصیر صدق میکنه، در عیب خفی قصوره. حالا و یمکن ان یحمل، ممکنه دو احتمال داری کلام علامه داده بشه. احتمال اول، ممکنه حمل شود به قرینه ذکر تقصیر علی العیب ظاهر، مراد علامه در عیب ظاهره، در عیب ظاهر اگه مشتری سوال کرد با یه چیزی نگفت، اینجا غش حساب میشه. کما انه یمکن، ممکن است حمل کنیم عبارت تحریر متقدمه را، المشتملت علی لفظ کتمان، که در عبارت لفظ کتمان آمده، و علل استدلال بالغش، و در اون عبارت علامه استدلال بالغش هم کرده بود که خوندیم فرموده بود ظاهر است که غش هم پیش میاد. علل عیب خفی، ممکنه عبارت رو حمل بر عیب خفی بکنی. بل هذا الجمع ممکنون فی کلمات اصحاب مطلقا، بلکه این جمع در کلمات اصحاب مطلقا ممکن است، نه در کلمات علامه در تحریر و در این کتاب ما اینجوری جمع میکنیم، یا در این کتاب میگیم در عبارت علامه دو احتماله، بلکه این جمع در کلمات مطلق اصحاب ممکنه. اونجا که اصحاب میگوین عیب رو لازم نیست اظهار کنه یا مستحب اظهار کنه، مراد عیب جلیست. آنجا که میگوین واجب اظهار کنه، مراد عیب خفیست. و من عقل شواهد علی ذلک، از قدیمترین شواهد در این وجه جمع، انه حکی عن موضع من السرایر، ابن ادریس در یک جایی از سرایر اینجوری گفته، ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام، کتمان عیوب با علم به این عیوب، اگه با یه علم به عیوب داره عیوب رو کتمان کنه، حرام است و محظور، ممنوع است، به غیر خلافه، هیچ اختلافی در مسئله نیست. مع ما تقدمه، اما قول دومی هم داره ابن ادریس، تقدم من نسبت الاستحباب الی، از اینکه بعضی هم نسبت دادن گفتن اظهار عیوب بر بایه مستحبه، یک جا فرموده کتمان حرامه یعنی اظهار واجبه، یک جا گفته اظهار عیوب مستحبه. اینا دو قول متناقض نخیر میفرماین در اون عبارت که میفرماید کتمان عیوب حرامه یعنی عیوب خفی، اینجا که میفرماید اظهار مستحبه یعنی عیوب جلی. فلاحظ نکته دوم تمام شد. ثم التبری من العیوب هل یسقط وجوب الاعلام فی مورد املا، نکته سوم خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.